استغفر الله ربي واتوب اليه. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. عرض میکنم که بحث در این بود که بعد از اینکه خب اثبات کردیم که ولایت هم در زمان غیبت هم مشروعیت داره و باید باشه، شرایطی رو که برای ولی امر از ذره ادله معتبر است چیه؟ تا حالا 5 تا رو ذکر کردیم که شرط پنجم این بود که امامی اثناعشری باشه. شرط ششم این است که شخصی که میخواد ولی امر باشه فاسق نباشه، عادل باشه. عرض کنم که منظور از عدالت این است که شخصی که انسانی که مکلفی رو که داریم در حدی باشد و طوری باشد که از گناه کبیره پرهیز کند و بر گناه صغیره هم اصرار نداشته باشه. و حالا گناه چیه؟ گناه یعنی تکلیفی رو که به نحو الزام بر شخص از طرف خداوند قرار داده شده. چی رو فرمودن واجب، مخالفتش گناهه، یا حرام است مخالفتش باز گناه است، انجام حرام یا ترک واجب. منتها تکلیفی که برای شخصی که میخواد عرض میکنم که ولی امر بشه، تکالیفی که به اون متوجه هست با مردم عادی تفاوت داره. یعنی خداوند یه وظایفی رو برای همه اشخاص قرار داده که طبعا کسی که میخواد ولی امر هم باشه جزء همه اشخاص این تکالیف به اون متوجهه. نماز خوندن، روزه گرفتن واجبه، تصرف در مال مردم حرام، غیبت کردن حرام، دروغ گفتن حرام و امثال ذالک. این برای همه مردم هست. برای شخص ولی امر چون یک وظایف خاصه ای داره، بر او غیر از اون وظایف عامه ای که برای همه مردم هست یه تکالیف خاصی هم داره. برای اینکه خب ولی امر است، امور مردم به اون موکوله، باید مثلا برای کل کشور تعیین کند قاضی رو. برای اینکه میخواد فرض کنید که باید گسترش داد اسلام رو، دستور جنگ کردن با گروهی رو بده، یا اگر حمله شده دستور دفاع از اونها رو بده، یا مثلا ادارات گوناگونی که باید در کشور تحقق پیدا بکنه دستور تحققش رو بده، نسبت به همه امور مردم که باید برسه، همه حدود و تعزیرات و اینها همه زیر نظر ولی امر است. اینها تکالیف خاصه است که به همه مردم متوجه نیست، به خصوص ولی امر متوجه است. اون وقت واجبات از اینها حتما باید ولی امرش عمل بکنه، هم نماز و روزه رو بگیره، امر معروف از منکری که وظیفه همه است بکنه، و همین که اینجا عرض کنم که دادگاه ها رو در کشور تشکیل بده، برای هر دادگاهی قاضی تعیین بکنه، ادارات گوناگون رو، همه این حرفا رو کارا باید انجام بده، و چیزهایی رو که به ضرر کشور هست یا به ضرر شهری هست نباید انجام بده، حرام است برش انجامش. اون وقت عادل که میخواد ولی امر باشه یعنی باید طوری باشد که هر کدوم از این واجبات را سوا اون کنه مکلفم به لحاظ اینکه یکی از مردم عام مردم است باید واجبات رو انجام بده، و یا اینکه نه، به خاطر اینکه ولی امر است بهش متوجه است باید اون واجب رو انجام بده. و محرماتش هم همینطور، اونچه که برش حرام است به عنوانی که احد الناس است یا به لحاظ اینکه ولی امر است باید اونها رو تارک بشه محرمات رو. این معنای عادله که عدالت این است که هیچ گناهی رو مرتکب نشه، به اصطلاح که آیون می فرمان عدالت ممکن است ملشه راسخه در نفس باشه، یعنی روحیش طوری باشد و خود را ساخته باشد در پناه عمل به دستورات الهی به طوری که هیچ گناهی را نه نسبت به تکالیفی که به او متوجه است به ما انه احد الناس و نه تکالیفی که به ما انه ولی الامرش متوجه میشه هیچ تکلیف رو مخالفت نکنه. البته گناه کبیره باید مرتکب نشه و اگر گناه صغیره هم باشه اصرار برش نداشته باشه. این همه فقط توضیحی است که مقصود از عدالت را و معنای عادل را که اینجا میخوایم بگیم شرط هست در ولی هم که عادل باشه این معناش کردیم. آیون فقها ها هم این بحث عدالت رو در اون جاهایی که شرط هست در عده از اشخاص عدالت اونجا ذکر کردن. مثلا فرض کنید در منصب قضا شرط هست که قاضی عادل باشه، اونجا بحثش رو کردن. ممکن است در بحث امامت جماعت که امام جماعت باید عادل باشه اونجا بحثش کردن و جاهای مختلفی بالاخره در کتب فقهی بحث شده و تفسیرش همین است که عرض کردم که شخص طوری باشد که گناهی رو نکند، گناه کبیره ای رو، یعنی یک حالتی رو داشته باشد ملکتون راسختون فی نفس، حالتی رو داشته باشد که هر گناه کبیره ای جلو بیاره پس بزنه انجام نده و اگر گناه هم گناه صغیره است اصرار برش نداشته باشد. قطعاً در و کسی که میخواد ولی امر باشد که باید عادل باشه به همین ترتیب که عرض کردم تفسیرش میشه و توضیحش میشه. این شرط است. حالا دلیل بر این که عدالت شرط است در اینجا این به وجوه دوگانه ای میشه بهش استدلال کرد، یعنی به آیاتی از قرآن کریم و به بعضی از اخبار که از ائمه علیهم السلام وارد شده. بعضی ها به یک دلیل عقلی هم استناد کردند که این رو در کتاب دراسات مرحوم عبد الله منتظری ایشون یه وجهی رو به عنوان این که حکم عقل است که باید حتما ولی امر عادل باشه ذکر میکنن. البته این وجه من دوباره نگاه کردم برگرفته از فرمایش ایشون است در اون قسمتی که حکم عقل را به این که باید کسی که ولایت رو میخواد عهده‌دار بشه که چه شرطی باید داشته باشه اونجا ذکر کرده به طور نسبتا روشن، چون یه دفعه دیگه که متعرض شده اشاره به اونجا کرده. عمده در همونجا صفحه 175 از کتاب دراساتشون جلد اوله ایشون اینطوری ذکر کردن. ایشون فرمودن که همه عقلا و فطرت عقلی هر کس حکم میکند به این که کاری که به کسی سپرده میشه و او رو امین کنه قرار میدیم و میدند مردم برای اینکه یک کار رو ازشون میخوان، باید اون شخص طوری باشد که به طبعه اگر وادار به این کار بشه این کار رو انجام بده درست، هم انجام بده و هم درست انجام بده. اگر کسی رو برای هر کاری که انسان میخواد وکیل خودش قرار بده یک کسی رو که کار رو بهش واگذار بکنه، هم باید او آدمی باشد که از زیر انجامش فرار نمیکنه و وقتی هم میخواد انجام بده درست انجام میده، والا اگر خیانت کاری باشد که اصلا ممکن است کاری که بهش واگذار شده به انجام نرسونه یا وقتی انجام میده درست انجام نده، عقلا به حکم فطرت عقلیشون کار رو به چنین کسی واگذار نمی کنن. اگر کسی باشد خیانت می کند در این که انجام ندهد کار را و یا وقتی انجام میده درست انجام میده به این شخص واگذار نمی کنن. این حکم عقله و فطرت است که فطرت عقلی انسان اقتضا می کند که کاری که از کسی می خواد آدم که می خواد او رو براش یک کاری انجام بده باید این طور باشه. اون وقتی این طور حکم عقل و همه عقلا این رو میگن، طبعا در مورد کسی که می خواد ولی امر باشه چون اصل ولایت امر معناش سرپرستی امته و قهرن به ولایت امر گماشته میشه برای اینکه اون کارهایی رو که از ولی امر مطلوب است انجام بده و درست هم انجام بده. و اگر این آدمی باشد که اعتنا نکند به اون چه که وظیفش است و از جا انجام نده، خب به چنین کسی عقلا اجازه نمیدن که ولایت امر به او واگذار بشه، یا اگر انجام بده درست انجام نمیده، مثل انجام ندادن فرق نمیکنه. اگر یه همچه آدمی باشه، عقلا اجازه این که این کار به این مهمی به این شخص واگذار بشه هیچ وقت از ذره عقلی اجازه نمیدن. و معلوم است که خود ولایت امر یک سمتی است که تکالیفی رو که به شخص ولی امر متوجه میکنه خیلی زیاده. باید تمام کل کشور اسلامی رو، خصوصا مثلا فرض کنید، فرق نمیکنه زمان قدیم هم همینطور بوده، حالا منتها ممکن است که به خاطر گسترش نداشتن و زیاد نبودن افراد و حق بازی ها و کلک هایی که بوده به این اندازه نبوده، یا بوده نمیدونم. بالاخره مخصوصا در مثل این زمان ما باید یه آدمی باشد که ازش بیاد تمام این مسائل رو بهش برسه، نه ازش بیاد این تدبیره، بلکه در مقام اول هم عادل باشه که انجام بده و درست هم انجام بده. اون وقت قهرن اگر کسی چنین خصوصیت را نداشته باشه، آدمی باشد که خیانت میکند در اصل انجام یا در کیفیت صحیح انجام، از ذر عقلا و عقل این مسئولیت نمیشه بهش واگذار بشه. وقت معنای این که باید امین باشد که کاری که بهش واگذار میشه انجام بده، این عبارتون اخرای از عدالت، یعنی اگر عادل نباشه و بهش میگی تو باید کشور رو اداره کنی به نفع مطلوب در تمام جهات، ممکنه بعض جهات هم نکنه، بهش کار واگذار شده امین نیست انجام نده، و یا اینکه و درست انجام نده، وقت بنابراین این خودش دلیل است که از نظر عقل و عقلا این شرط هست در کسی که میخواد متصدی امر ولایت امر بشه، و این حکم عقلی و عقلایی است و عبارت اخرى از اعتبار شرط عدالت. بیان است که از فرمایششون سوال میشه. منتها ببینید دو تا نکته ریز اینجا هست. یه نکته این که حالا اگه حرف ایشون رو قبول کنیم، بله، که بله عقل حکم میکند باید چنین صفتی رو کسی که میخواد متصدی ولایت امر باشه داشته باشه، و این شرع عقل که حکم میکنه، هم ما حکم پهل عقل متبع است و باید عقل خودشی از ادله چهارگانه است که میشه به استدلال کرد برای اثبات حکم شرعی. منتها این جهت و رو قبول بکنیم، این جهت که این همون عدالت هست اینجاش گیر داره، برای اینکه ببینید همونطوری که عرض کردم عدالت این است که شخص طوری باشد هیچ گناهی نکنه، یعنی نمازش ترک نشه، دروغ نگه، و همینطور هیچ واجبی رو، چه واجبی که به عنوان اینکه یکی از انسانها هست بهش متوجه هست، یا به عنوان که ولی امر است متوجه، هیچ گناهی نکنه. این رو ما میخوایم بگیم. این بیانی که ایشون ذکر فرمودن که شخص باید طوری باشد که امین باشد کاری که ازش خواستیم انجام بده، همین رو عقل حکم میکنه. این که فرمودن این عبارت رو خورد از عدالت، این کم لطفیه، برای اینکه عدالت بیشتر از اینه، چون ممکن است یه آدمی پیدا بکنیم که در مقام انجام وظیفه رو که ازش خواستیم کوتاه نمیاد، هم انجام میده خیانت نمیکنه در ترکش، و هم درست انجام میده بعد انجام نمیده. اما ممکن است نماز صبحش مهم نباشه براش، قضا شد دروغ گاهی بگه، گاهی نشسته با رفقاش غیبت بکنه، و برای فرض کنید که اموال مردم، حالا نه مردم در باب عرض بکنم که اداره امور کشور، اموال مردم رو تصرفات نامشروع بکنه، اگر این طور باشه ولی در مقام اون کاری که بهش سپرده شده امین باشد که خیانت در اصل ترکش نداشته باشه، خیانت در کیفیتش نداشته باشه، طور که ایشون بفرمون، عدالتی که ایشون بفرمون داره. ما اینکه ما اونی که ما میخوایم بگیم نه خیلی این کافی نیست، باید بالاتر از این طوری باشد که هیچ گناهی نمی کنه. روی این حساب این وچی رو که ایشون ذکر فرمودن بر فرضش قبول بکنیم، این خواسته ما رو تامین نمی‌کنه. فرقی نمی‌کنه. فرقی نمی‌کنه. بالاخره عدالت شرط. خیلی خوب. عدالت شرط یا نه؟ العدالت ماهیه؟
نسبی
از هر جهتی بابا توجه بفرمایید، از هر جهتی العداله ماهیه؟
تمام تکالیف انجام بده چه فردی باشه چه مربوط به
پس اگر کسی، ولی دلیل چی میگه؟ دلیلی که کردن باید طوری باشد که کاری که بشه واگذار داشته کم نمیذاره، این عدالت نیست که. خیلی خوب همینی حرف ما همینی، یعنی بر فرضیه اصل استدلال ایشون رو بر اینکه اثبات میکند این شرط رو قبول بکنیم، این شرط کمتر از عدالته، یه خورده ای که باید آدم امینی باشد که خلافکار نباشد، اگر خلافکار باشد در اصل ترک کل عمل یا در کیفیت مطلوب عمل، این شخص امین نیست و به این چنین کسی عقلا واگذار نمی کنن. خیلی بر درست این کنار، اما یا کسی باشد که این کارا رو سر سوزنی کمش نمیذاره، اما نمازهای صبحش مهم نیست براش، غیبت ممکنه بکنه، روزه گاهی نگیره، این عادل نیست. ما میخوایم بگیم به این شخص هم نمیشه واگذار کرد ولایت امر را، و این دلیل اثبات نمیکنه که به اون هم نمیشه واگذار کرد، فقط نسبت به اون طرف اثبات کنه. ظاهرا ایراد واردیه. ببین ما کار ندارم عدالت خلاف مروت درش معتبره یا نه، بفرما خلاف مروت، خلاف مروت معتبر نیست، اما باید تارک صلات نباشه معتبره. اینجا رو اثبات نمی کنه، این یه حرف دیگری میزنید شما، یه میفرماشید اصلا میزنید عدالت هرچی میخواد باشه، ولی اونی که مسلم است که همه میگن در عدالت معتبره این است که نباید گناه کبیره بکنه، و ترک نماز گناه کبیره است، ترک روزه گناه کبیره است، مال مردم خوردن غیبت کردن گناه کبیره است. اگر یه آدمی باشد که این کارهایی که بهش واگذار کردیم درست انجام میده، اما اون گناهکار هم هست، ما میخوایم بگیم که استدلال میکنیم که یشترط ان یکون عادلا، یعنی ان لا یکون تارکا لصلاته در یک دفعه هم، ولا مرتکبا للغیبه، ولا متصرفا در مال برادر مسلمانش بدون. اینو بخوام اثبات بکنم.
بعد از روایت اومده که ملاحظه باشید که فرد در جماعت شرکت میکنه نمیتونه، نیمده که حتما خوابی رو حرام برده.
پس عدالت یعنی لیسه به هزا کب به زاکل معنا؟
نه، جنبه اثباتی منظورشون
بود. عدالت رو معنا کردن، من که از پیش خودم نمیگم بابا. این عدالتی که اول شرایط تقلید توی همه رساله های مثل ورات الوصای اینها هست، در بحث قضا هم هست، در بحث شهادات هم هست، یعنی به طوری که بگن ما وقتی که اون اصطلاح اماره بر عدالته، اماره بر عدالت این است از کجا بفهمیم طرف عادله؟ لازم است قطع 100% بهش پیدا کنی، هر وقتی باش باشی گناهی ازش نبینی، نه اینکه فقط عرض کنم که واجبات هم باشه. ملکه کی چی؟ هیچ گناهی نمی کنه. باشه خیلی خوب، پس در اون جهت اختلافی نیست، کسی نگفته نه گناه حرام ها رو انجام بده اونه نداره، کی گفته این حرف رو؟ هیچ کس نگفته است که ارتکاب حرامی که کبیره هست مضر به عدالت نیست. نه بابا جان، نه خیر، نه کاشف نیست، عبارتش که من نوشتم عبارت همون از امروز نگاه کردم از همون صفحه 275 من نوشتم الان اونجا گفتم سر 70 نوشته بودم. مثلا ببینید عبارتشون این است که ان العقلاء يعتبرون في من يفوضون امرا الی ان يكون امينا يعتمد عليه و الا لجاز ان يخون في اصل العمل، اصل کار را انجام نده، او في کیفیته و اداره شؤون الامه من اهم الامور فلا محاله یشترط فی الوالی به حکم العقل و الفطره ان یکون امینا یعتمد علیه. در بحث اشتراط ادارات همین ایشون دارن میگن هر بخواد دست پا بکنید خود چیز دیگری است. خودشون بعدم که در صفحه 289 دو مرتبه متعرض شدن نمیدونم شرطش چیه، دو من یکون عادلا. و میگن گذشت و بعدم استدلال میکنن به بعضی از آیاتی که انشالله بعد ما صحبت میکنیم. آخه این بالاخره این عدالتی رو که معتبر است و ایشون هم در مقام بیان اشتراط همون عدالت هست نمیتونه این وجه اثبات بکنه. این اولا. و ثانیاً این است که حکم عقل این، آخه ببینید حکم عقل یعنی اونی که برهان 100% روشه که سر و سوزن احتمال خلاف درش داده نمیشه. مثل عرض کنم که به قول آقایون مباحث ریاضی یا فلسفی که برهان اقتضا میکند که معلول ممکن بدون علت نمیشه تحقق پیدا بکنه، یا اصلا جای توهم خلافش نیست. یا ریاضی که من عرض میکنم مثل این که ضرب دو تا چهار تا، این غیر از این امکان نداره. یا مباحث ریاضی دیگری که در مسائل هم دارن هندسه بحث میکنن، یا قیاس جبر و این حرفا که مقدار مشکل هم ممکنه باشه بحث میکنن، استدلال قطعیه. و این وجه که ایشون ذکر استدلال قطعی نیست. عقلا منم قبول دارم حرفو، یعنی به حسب فطرت عاقلانه ما اگر بخوایم کاری رو به کسی واگذار کنیم، او رو امین و مورد اعتماد قرار دهیم که اون کار رو بر ما انجام بده، به کسی واگذار میکنیم که اهل کار باشه. و اگر کسی باشد که ممکن است از زیر اصل کار شونه خالی کنه، یا اگر انجام بده درست انجام بده، به او واگذار نمیکنیم. اما این غیر حکم عقله، این حکم فطرت عقلاییه. حالا آیا این فطرت عقلایی هم هر چه گفت شاره قبول داره؟ این دلیل برش نداریم. اینی که یکی از احکام یا یکی از ادله چهارگانه ذکر میکنن در فقه که یا مبتنی بر اجماع یا بر قرآن یا بر سنت است یا به عقل، این عقلی که اونجا میگن این نیست، این روش عقلا و فطرت عقلاییه. مسئله عرض کنم که حجیت خبر ثقه رو که میخوان اثبات بکنن میگن بناء عقلای، نه حکم عقله. و الا اگر حکم عقل باشه، مرحوم شیخ میفرمان که عقل حکم میکند که زن معتبر نیست، اصل عدم اعتباره. ولی در بناء عقلا اینطور بیان بناهای عقلا اینه که یک روشی را عقلا دارند، خب خود روش معتبره، معلوم نیست معتبر باشه. اگر بخواد معتبر باشه باید اثبات بکنیم که این سیره و روش در زمان معصوم علیه السلام هم بوده و تأیید فرمودن یا حداقل رد نکردند. چون رد نکردن معلوم میشه قبول داشتن، اگه قبول نداشتن میگفتن. این بنای عقلا، سیره که برای حجیت خبر ثقه ما بیان میکنیم، یا حجیت ظواهر، ظواهر کلمات رو میگیم که مسلماً حجت لاعتماد العقلاء علی فی محاوراتهم. معناش این است که بنای عقلاء این است که با هم که صحبت میکنم، مثل که الان من دارم صحبت میکنم، دیگران مردم تو کوچه بازار هم همینطورن، با هم که صحبت میکنن هر چی از عبارات هم دیگه فهمیده میشه، اینو به گردن گوینده میذارن، حجتی است علیه گوینده و یا علیه شنونده. گفته دستور ده این کارو بکن که ظهور دارد در این که باید انجام بدی، خود این باید انجام بدی علیه حجته. و اگر من گفتم نکنی هم مانع نداره، گروه بکن نکنی هم مانع نداره، قهران کلامم ظهور پیدا میکند که مستحب به این کار، گفتم انجام بده ولی ترکش را هم تجویز کردم. این ظهوریست که علل متکلم، علل مخاطب در بین عقلا همچنین ظهورات رو بهش عمل میکنن. بگیم این طور روش گفتگو در بیان مردم در زمان پیامبر بزرگوار و ائمه معصوم علیهم السلام هم رایج بوده و ائمه چیزی خلاف نفرمودن، بلکه قطعا همین طور صحبت می‌کردن، یعنی بالاتر از نفرمودنه، تأیید قطعی نسبت به اینکه خب ما چیزی صحبت می‌کردن. صحبت امام با مردم به غیر گفته‌ها و روش‌های مردم که نبوده که. معلوم می‌شد که این روش را که به این گونه مطالب رو به هم تفهیم کنن و ظواهر کلمات رو طریق بدونند برای تفهیم و انفهام مسائلی که بینشون هست خودشون قبول داشتن. ما که اعتبار چیز رو عرض کنم که این که باید حتما تأیید بشه روش اوغلا سیره امضا احتیاج داره یا حداقل رد نشه، این به خاطر همین است که عقل حکم میکنه بنای مردم در صورت معتبر است که خدا هم خلافش نگفته باشه. ولی اگر چیزی رو خدا خلافش گفته باشه، پیغمبر خلافش فرموده باشه، عرض کنم که اون قبول نداریم. این به هر حال این یک حکم عقلی نیست که استدلال بکنیم که غیر از این نمیشه، روش مردمی است. و منم عرض میکنم ظاهرا هم قضیه همینطوره. یعنی الان از همون ادله‌ای که انشاءالله خواهیم خواند از قرآن شریف یا روایات که ازش استفاده میکنیم عدالت در ولی امر معتبره، معلوم میشد که خدا هم نخواسته کسی ولی امر باشه آدم بی ربطی باشه، آدم باشه که حتما به قولش عمل میکند. ولی مقصود این است که در مقابل و عدل و هم عرض آیات شریف و روایات که حکم عقل و عقلا بخوایم بگیم رو نمیتونیم حساب بکنیم. یه حرف برام
چه تقسیم از میشه گناه صغیره و کبیره مستند داره؟
بله مستند داره. حالا ما نمیخوایم بحث عدالت بکنم علیه عدالت ماهیت، اون یه بحث دیگریه، ولی مستند داره که چرا این چراش موقعی که خواستیم یا خواستن بحث بکنن که تفسیر کنند عدالت رو، اونجا ادله خاصه ای داره تو ذکر میکنیم. منطقه الان دستازش نیستیم، فرض کنم اون چرا که معتبر است که فرض کنیم عدالت همونطوری که آقایون هم در این جهت اختلافی ندارن. حالا عرض کردم، حالا فرض کن گناه کبیره صغیره رو هم نگی، باز این بیانی که جون فرمودن به گناه کردن نکردن مربوط نمیشه، باید کاری که بهش واگذار میشه کار رو درست انجام بده. اما ممکن است کسی باشد که روزم نمیگیره، مال مردم میخوره.
به ما هم اغلا
یعنی شه
قطع نظر از احکام شرعی، کار رو به کسی واگذار میکنم همون کار ازش میخوام،
بسیار
صحیح انجام میده.
خب اما خدا هم بسیار خوب، اما خدا چطور؟
بله یا میگیم اغلا به ما هم اغلا،
خیلی خوب، اما خدا قبول داره شریعت. نه به ما هم اغلا، اما خدا هم قبول داره حرفشون رو. همین دیگه میخوام استدلال کنیم، استدلال میخوام خدا رو درست کنیم، فرمایش خدا رو که این رو قبول داره میخوام اثبات بکنیم. باید جوری باشد که این مطلب از استدلال ما درات در نمیاد دیگه. بالاخره این جوری است. چیه اون؟ اخص از مدعاست و نمیتونه مدعا رو اثبات، مدعا یک امر عامیه و اون عام رو نمیتونه اثبات بکنیم. خب این وجه اول که مسئله عقلی باشه چیزی هم نداریم. اما از نظر آثار منقوله که غیر عقل باشه، اینجا ظاهرا به آیاتی و روایاتی استدلال کردن و میتوان استدلال کرد. یکی از آیاتی که استدلال کردن آیه است که مربوط به این است که خداوند حضرت ابراهیم رو به امامت انتخاب کرده. خود اون آیه جملاتی داره که از اون جملات چند طول میکشه، میتوان استفاده کرد که در امامت و ولایت امر معتبر است عدالت. آیه ای که در این رابطه است همون آیه است که در سوره بقره هست، آیه جنبیت 124 و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ينال عهد الظالمين. هنگامی که خدا آزمایش کرد، مبتلا کرد حضرت ابراهیم رو به کلماتی، حالا هر چی بوده برای ما مهم نیست، مطالبی رو به عنوان ابتلا به حضرت ابراهیم دستور داد که انجام بده یا انجام نده. فاتمهن، اون کلمات را که مورد ابتلا بود به نحو تام حضرت ابراهیم انجام داد، درست انجام داد. وقتی که درست به دستورات خدا عمل کرد، کأنه روشن شد که این آدمی است که بله برای دستورات خدا حساب باز میکنه. قال انی جاعلک للناس اماما، فرمود که من تو رو برای مردم امام قرار دادم. امام. قال و من ذریتی، حضرت ابراهیم به خداوند عرض کرد از ذریه من هم، یعنی یعنی برای ذریه هم این امامت رو قرار بده، درخواست این جهت رو کرد. قال لا ینال عهد الظالمین، فرمود که عهد من به ظالمین نمیرسه. از این سوالی که از ابراهیم داشت که قال و من ذریتی، یعنی از ذریه من هم بهشون امامت رو اعطا کن، این که فرمود عهد من به ظالمین نمیرسه، ظاهرا منظور از این عهد الهی همون امامته. یعنی امامت عهدی است که مربوط به منه و از ناحیه منه و ارزشی دارد که عهد من است، این به اشخاص که ظالم باشن نمیرسه. یعنی فلا یکون من کان ظالما اماما، یعنی یشترتو در این که امامت به کسی واگذار بشد از ناحیه خداوند، ان لا یکون ظالما، لا ینال عهد ظالمین، نمیرسد عهد من به ظالمین. خب وقت استدلالی که بخوایم بهش بکنیم برای بحث خودمون این است که اینجا اون چرا که خداوند برای حضرت ابراهیم قرار داد بعد از اتمام کلمات این بود که فرمود من برای تو رو قرار میدم برای مردم امام. امامت رو خاص برای ذریه فرمود که به ظالمین این امامتی که من دادم که عهد من است و مربوط به منه، یه مرتبه والایی است که همینطوری نیست که کنهو به اشخاص بشه داده بشه و اشخاص بهش برسن. این مرتبه ایست از ناحیه من داده میشه و لطفی خاصی از ناحیه من است. این عهد من به ظالمین نمیرسد. اگر این امامت به معنای ولایت باشه، ما بحثمون در ولایت امره، اگر امامت به معنای ولایت باشه که قال اینی جائل و کل ناس اماما، یعنی جائل و که علی ناس ولیم، من ولی امر تو رو قرار دادم بر مردم، حضرت ابراهیم هم درخواست کرد که و من ذریتی، فرمود این امامت و ولایت امر عهد من است و به ظالمین نمیرسه. قهرن هر کس که ظالم باشد نمیتونه ولی امر باشه. فلابد برای این که استدلال تمام بشه که این امامت مراد ازش ولایت امر باشه. اگر مراد ولایت امر نباشه، یه چیز دیگر باشه، خب اون چیز دیگر شرطش این باشد ظالم نباشه، به ولایت چه کار داره؟ این یکی دیگر هم این که ما اینجا فرموده لا ینال عهدی از ظالمین، به ظالمین نمیرسه. ما الان بحثمون این است که شرط هست در ولی امر که عادل باشه. عادل یعنی گناه نکنه. کسی که گناه کرد مگه ظالمه؟ اگر مراد از این ظالمین معنایی باشد که هر گناه کار رو شامل میشه، اون وقت یعنی بعد از فرض اون مقدمه اول که منظور از امامت ولایت هست، لا ینال الولایه از ظالمین، یعنی من کان غیر عادل، من کان فاسقا. اگر ظالم به این معنا باشه، وقت طبعا نتیجه این میشد که این ولایت امر امامت هست و عهد الهی است و عهد الهی به کسی گناهکار باشه نمیرسه. ولی توی همین دو مقدمه ممکن است گیر باشه، متعرض شدن، مثلا در همین دهراسات هم این آیه شریفه رو ذکر کردن، اما این جهات رو دیگه تعرض نفرمودن دنبال بکنن که چه جور میشه. نمیخوام بگم فرمشون درست نیست، ولی مقصود این است که اینو دنبال نکردن که حساب این جهت رو هم رسیدی کرده باشن. حالا در اینجا ممکن است گفته بشه که امامت چه بسا به معنای باشد که غیر ولایته، برای اینکه مثلا در مورد شخصی که میخواد امام جماعت باشه، به اینکه او امام جماعت باشه و بهش اقتدا بکنن، به همین سمتی که او داره بهش امامت گفته میشه. خیلی خوب، حالا ببینیم دیگه. لا ینال عهد الظالمین انی جائلک للناس اماما، من تو رو برای مردم امام قرار دادم. اگر امام یه معنایی باشد که در باب امامت جمعه هم میاد، از کجا این انی جائلش للناس امامن، یعنی جائلش للناس ولی امرن، شاید یعنی در مثل عرض کنم که باب نماز جماعت تو میتونی ولی چیز امام جماعت مردم باشی. یا مثلا عرض کنم که کسی که ممکنه در اذهان مردم باشه که اصلا امام رو شاید در عرف مردم به معنای کسی که اختیاردار امور باشه نمیدونن، بلکه امام رو چه بسی در عرف مردم به همین معنا میدونن که احکام الهی را واجب و مستحب و حرام و مکروه و اینها رو مسلط بهش باشه و به مردم بفرماید. این خودش امامت. اون وقت اینی جائلو کل ناس اماما، من تو رو برای مردم امام قرار دادم، ممکن است یعنی کسی باشد که حالا که آدمی هستی که این کلماتی را که به صورت ابتلا به اختت گذاشته شد درست انجام دادی، تو رو برای مردم امام قرار دادم، که و همین امامت به معنای این که مرجعی باشید برای بیان احکام خدا به مردم، این عهد من است. ولا ینال عهد الظالمین. وقتی که احتمال میدیم که این جائل و شل ناس اماما به معنای ولایت امر نباشه، به این معنا باشه، قهرن نمیتونیم این پایه استدلال این رکنش گیر میکند که در ولایت امر معتبر است که لا ینال عهد الظالمین. پس اگر بخوایم استدلال تمام باشه، باید اینجا رو درست به ما سونیم که نه، این جائل و شل ناس امامن یعنی قرار دادم تو رو برا مردم، نه امام به معنای کسی که مرجع بیان احکامی، یا تو مثلا در مثل نماز جماعت میتونی مقدم باشی و مردم به اقتدا بکنن، اون نیست، بلکه مقصود رهبریه. اینو باید اثبات بکنیم. اگر اثبات نکنیم و احتمال بدیم که چه بسا این باشه، نمیتونیم بگیم که فیعتبر فی ولایت الامر و فی ولی الامر نشونه ان یکونه ان لا یکونه من الظالمی، ظالم شم همینطور. حالا دیگه متاسفانه وقت میگذره، نمیشه این حرف رو، من آماده بودم که خیلی بیشتر از این حرف بزنم، ولی خب حرفا که من میخوام بزنم دو ساعت حداقل وقت احتیاج داره. یه باشه انشالله بقیه بحث رو که همین قسمت هست و همینطور قسمت دوم باید هر دو رو دنبال کنم اثبات بکنم، انشالله به عهده جلسه آینده. انشالله الله علی محمد و آله الطاهرین.
که
عدالت معنی اینه
که
عدل گناه
نداره،
نه کاری انجام نداره.
بله، ظلم اینجا یکی از